أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الممكن محتاج إلى علته بقاء كما أنه محتاج إليها حدوثا، وذلك لأن علة حاجته إلى العلة إمكانه اللازم لماهيته، وهي محفوظة معه في حال البقاء كما أنها محفوظة معه في حال الحدوث. فهو محتاج إلى العلة حدوثا وبقاء، مستفيض في الحالين جميعا. در بحث قبل صحبت درباره این بود که آیا ممکن که احتیاج به علت داره؟ چرا موجودات احتیاج به علت دارند؟ آیا چون ممکنند احتیاج به علت دارند اونطور که حکیم میگه، و یا اینکه موجوداتی که حادثند احتیاج به علت دارند؟ یعنی حدوث علت احتیاج به علت. در این مسئله صحبت درباره اینه که حالا بعد از آنی که اشیا در حدوثشون احتیاج به علت دارند، آیا در بقا هم احتیاج به علت دارند یا نه؟ و وجه عنوان کردن این مسئله هم مثل مسئله سابق حرفی است که متکلمین زدن. بعضی از متکلمین قائلند به این که عالم در پیدایش یعنی حدوث احتیاج به علت داره، ولی در بقا احتیاجی به خداوند متعال نداره، و تصریح میکنند که اگر خداوند متعال هم میشد نعوذ بالله معدوم باشد، به عالم لطمه ای نمی خورد. لو جاز علی الواجب العدم لما ضر العالم. برای اینکه این حرف بی اساس هم وجهش دلیلش بیان بشه و هم رد بشه، لذا این مسئله رو عنوان کردن که اشیا همونطوری که در حدوث و پیدایششون احتیاج به علت دارن، اگر این وجودشون بخواد باقی هم باشد، حالا یه ساعت بخواد باقی باشه بعد از پیدایش، بقا اسمش، یک دقیقه بخواد باقی باشه بازم بقا اسمش، یک میلیارد سالم بخواد باقی باشه اونم باز اسمش بقاه. این فصل درباره اینه که ممکن همونطوری که در پیدایش وقتی میخواد از عدم به وجود بیاد که اسمش حدوثه احتیاج به علت داره، در بقا هم احتیاج به علت داره. و این هیچ ربطی نداره به اینکه علت نیاز به علت حدوثه ها. شی در پیدایشش احتیاج به علت داره. حالا چرا احتیاج داره؟ چون حادثه؟ نه. وجهش همونی است که قبلا گفته شد، حدوث علت احتیاج نیست. علت احتیاج همون امکانه این شیی که الان پیدا شده چون ممکنه احتیاج به علت داره. پس بنابراین این با اون مسئله اشتباه نشه، یعنی ما با فرض قبول اون مسئله اینو شروع نکردیم، بلکه با فرض اینکه اونجا روشن کردیم مسئله را. البته اگر کسی هم در اونجا اون قول خلاف را قائل باشه، بازم این مسئله براش مطرحه، یعنی این مسئله هیچ متفرع بر مسئله قبل نیست. ممکنه یک کسی بگه اشیا به خاطر امکان احتیاج به علت دارن، بعد بگه فقط در پیدایشش احتیاج به علت دارن، در بقا احتیاج ندارن. ممکنه یک کسی بگه اشیا به خاطر اینکه ممکنند احتیاج به علت دارند، و بگه در هر دو جهت احتیاج به علت دارند، هم در پیدایش و هم در بقا. چه اینکه در اون قول خلاف هم همینطور، کسانی که قائلند به اینکه علت احتیاج به علت حدوثه، ممکنه در اینجا بگن که شی هم در حدوثش احتیاج به علت داره هم در بقا. چه اینکه ممکنه در اینجا بگن که نه، فقط در حدوثش احتیاج داره و در بقا احتیاج نداره. که البته اگر کسی بخواد به اون قول به همون صورت ظاهرش وفادار باشه، باید همینم قائل بشه، چون قائل است به اینکه علت احتیاج به علت چیه؟ حدوثه. خب وقتی که شی حادث شد، احتیاجش به علت تمام شد. بعد که میخواد موجود باشه، وجود بعدیش دیگه حدوث نیست. حدوث یعنی وجود بعد عدم. وجود آن دومش وجود بعد الوجوده، وجود آن سومش وجود بعد الوجوده، نه وجود بعد عدم. ولی خب اینطور نیست که هر متکلمی هم این حرف رو زده باشه. یعنی همونایی که قائلن به این که حدوث علت احتیاجه، اینجا هم یه جوری درستش کردن که هم اشیا در حدوث احتیاج به علت دارن هم در بقا. به هر حال این یه مسئله از خودش مستقل، که اشیا همونطوری که در پیدایش احتیاج به علت دارن، در بقا هم احتیاج به علت دارن. خب دلیلمون چیه؟ فرمان دو تا دلیل. دلیل اول اینه که اشیا چرا احتیاج به علت داشتن؟ چون ممکن بودن. امکان رو قبلا گفتیم لازم ماهیته، یعنی از ماهیت جدا نمیشه. ماهیت شی در حال حدوث با او هست، در حال بقا هم با او هست. پس امکان در حال حدوث با او هست، در حال بقا هم با او هست، چون لازم ماهیت یعنی لاینفک از ماهیت. یعنی اینطور نیست که یه وقت با ماهیت باشه یه وقت نباشه. این شی ماهیتش همواره با او هست، چون ذات خودشو که دست نمیده. اگر ذات و ماهیتش با او هست، امکانش هم باشه. امکانم علت احتیاجه. پس علت احتیاج هم در حدوث هست هم در بقا. پس شی هم در حدوث احتیاج به علت داره هم در بقا. برای اینکه سر احتیاج، رمز احتیاج، علت احتیاج همواره هست، هم در حدوث هم در بقا. پس در پیدایشش احتیاج در ذات خودش وجود ندارد. ممکنه دیگه، ممکن یعنی در ذات خودش هستی نیست. نسبتش با هستی و نیستی مساویه. پس احتیاج داره به اینکه یه چیزی به او هستی بده. در آن دوم عیناً همینطوره. آن سوم یعنی در بقا. در بقا هم باز هستی در ذات خودش نیست. ذاتش نسبت به وجود و عدم علی‌السویه. پس بنابراین اگه بخواد موجود باشه، باید یه چیزی خارج از ذات به او وجود. پس بنابراین در حدوث و بقا، چون ممکنه امکان ازش جدا نمیشه، اینه که اون شاعر میگه سیه رویز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد. الله اعلم، اونم حالا شاید برای تعدب گفته. حاله این سیه رویی که امکان باشه از ممکن هیچگاه جدا نمیشه، به هر حال معلوله. وجه دومی برای استدلال آوردن که دیگه به ماهیت و امکان و اینها کار نداره، با اساس اصالت الوجود این مسئله سازگاره، و اون که بعدن خواهد آمد وجود معلول وجود ربطیه. معلول اینطور نیست که خودش یه چیزی باشه و ارتباط به علت هم برای او یک صفتی باشه. یعنی معلولیت او یه چیزی باشه غیر وجودش. وجودش یه چیزش، معلولیتش یه وصفی برای او. خواهد آمد که اصل وجود از ناحیه علت میاد. یعنی خود وجود عین این هستی وابسته و معلوله، نه اون صفت را علت میده، معلولیت را، نه خود هستی را علت میده. پس خود این هستی وابسته است به علت. اگه هستی وابسته است به علت، این وابسته نمیتونه مستقل باشه. وجود رابط همواره یک وجود مستقلی میخواد که در او موجود باشه، که به او موجود باشه. این وجود چون وجود رابطه، وجود وابسته است، اینی که نمیتونه رو پای خودش وایسته، معلول یعنی این همواره باید علت باشه تا این موجود باشه. ولی اگه این بخواهد موجود باشد و علت نباشد، معنیش اینه که این معلول نیست، معنیش اینه که این واجب الوجوده، این هستی در ذاتشه. با حال این که معلول یعنی وجودی که هستیش از غیره. اگه هستیش از غیره، همواره باید اون غیر باشه تا این هست باشه. پس بنابراین در بحث علیت خواهد آمد که رابطه علیت غیر رابطه های دیگره. در رابطه های دیگر طرفین رابطه قبلا موجودند، ارتباط هم یه وصفی است برای اونها، ولی در ارتباط علیت معلول پیش از رابطه علیت موجود نیست. رابطه علیت همان و وجود معلول همان. رابطه علیت یعنی تأثیر علت همان و وجود معلول همان. اگه تأثیر علت نباشه معلول نیست. یعنی اگه این رابطه بین اون معلول و این نیاد، این نیست. یعنی این با خود این رابطه موجود میشه، یعنی خودش چیزی نیست جز همین رابطه داشتن با علت. وجودی است ارتباط به علت داره. پس بنابراین این وجود اگه بخواد باشه، باید اون علته باشه. وجود رابط نمیتونه باشه و مستقلش نباشه. این ربط به چی باشه؟ این وجود وابسته علتش اگر بخواد در بقا نباشه، فقط در حدوث علت بیاد، خب در بقا این وجود علتش همراهش نباشه. خب یعنی وجودی رابط محقق باشه بدون مستقل. و حال اینکه فهم به حساب تصور رابط، فهم رابط، همین که ما معنای رابط رو به نظر بیاریم، میفهمیم که بدون مستقل نمیشه. رابط یعنی وابسته. وابسته بدون یه چیزی که به او وابسته باشه نمیشه. این دو بعد. بعدم دلیل کسانی که قائلند به این که نه، اشیا در حدوث احتیاج به علت دارن، در بقا احتیاج به علت ندارن، دلیل اونا رو ذکر میکنن. دلیل اونا میفهمن یه مثال هاییست عامیانه که بهش استدلال کردن. گفتن آقا یک ساختمان رو یک بنا میسازه و اون بنا خودش از بین میره و ساختمان باقیه. پس معلوم میشه ساختمان در پیدایش یعنی حدوثش احتیاج به علت داره، در بقا احتیاج به علت نداره. یک کارخونه رو یه عده مهندس و تکنسین میسازن، بعد همشون هم احیانا تصادف میکنن یا بعد از مدتی از بین میرن دیگه، عمر بشر از بین میره، به هر حال کس نیومده که اینجا بمونه، کل من علیها فان، از بین میرن، ولی در این حال کارخونه داره کار میکنه. پس معلوم میشه کارخونه در پیدایشش احتیاج به علت داره، در بقایش احتیاج به علت نداره. میفرمان این مثال ها مثال های عامیانه است برای اینکه علت واقعی رو نشناختن. مثال های دیگه هم مثلا میشه زد، مثل مثلا پدر، میگن علت فرزنده، ولی پدر میمیره، مادر چه بسا همون هنگام وضع حمل میمیره، ولی بچهش میمیره. همه اینها جوابش یک کلمه است که اون که شما خیال کردید علت، او علت نیست. اونی که ما میگیم همواره باید بالای سر معلول باشه، اون علتیست که مفیزه، یعنی هستی بخشه، هستی میده به این شه. خب حالا بیاییم در همین ساختمان، اونی که بنا به او هستی میده حرکت دستشه، یعنی بنا وقتی موجوده دستش هم حرکت میکنه، حرکت دست معلول بنا. اون وقت حرکت دست سبب میشه برای اینکه این آجرهایی که پراکنده بودن، سنگهایی که هر کدومش توی قسمتی بود، اینا روی هم قرار بگیره. این که سنگ ها رو هم وای نیستن دیگه معلول دست بنا نیست. بنا چه بخواد چه نخواد، این خاصیتی است که خداوند متعال در سنگ قرار داده. بخواد بنا یا نخواد، سنگ وقتی گذاشته شد رو سیمان وای میسته و سیمان هم این خاصیت درش قرار داده شده که بعد از اینکه 24 ساعت شد محکم میشه و بعد از یک سال کلنگ هم به سختی حریفش میشه. این خاصیت دست بنا نیست، این خاصیتی است که مال این اجزاء. تنها کاری که او داره اینه که دستش رو میتونه حرکت بده و دستش زمینه بشه برای اینکه اون سنگ ها هم حرکت بکنن، ولی حرکت سنگ ها هم معلول دست بنا نیست. بعدا خواهد آمد حرکت سنگ معلول خود سنگه. بنا چطور نمیتونه یه چیزهای سبک وزن رو حرکت بده، گازهای خیلی رقیق رو حرکت بده، برداره با هوا ساختمون بسازه و توی زندگی کنه؟ اون سنگ که در این موقع مساعد حرکت میکند، سنگ حرکت میکند. در بحث حرکت این توضیح بیشترش خواهد آمد. یعنی حرکت سنگ هم حتی معلول دست بنا نیست، حرکت سنگ معلول خود سنگ، دست بنا فقط علت معدشه، یعنی زمین سازه. اگه این دست بنا اثر نکنه، زمینه رو آماده نکنه، این سنگ سر جای خودش هست، ولی دست بنا زمینه رو آماده میکنه برای اینکه سنگ حرکت بکنه. سنگ حرکت میکنه، میاد رو هم قرار میگیره و به هر حال حالا حرکت سنگ هم یه خورده دقیقه بهش کار نداریم، بعدن این باید در خود بحث حرکت روشن بشه. اونی که ما الان بهش کار داریم، این ساختمان معلول چیه؟ معلول اجتماع این اجزاست و این اجزا اجتماع که پیدا کردن، خاصیت طبیعیشون اینه که یه مدت باقی میمونن، هیچ ربطی به دست بنا نداره. دست بنا فقط توانست خودش رو حرکت بده و زمینه هم شد برای اینکه سنگ ها حرکت بکنن، بیان روی هم قرار بگیرن، ولی این وضع فعلی معلول خود خاصیتی است که در خود سنگ ها قرار داده شده. سنگ و آجر و سیمان و گچ و اینها این خاصیت رو دارن، یعنی این وضع و اجتماع معلول اون اجزاه و این اجزا البته خاصیت و اقتضای طبیعیشونه که الالعبد باقی بمونن. خاصیت سنگ اینه که باقی بمونه همیشه، ولیکن عوارض دیگری در طبیعت هست که با اینها معارضه میکنه، مثل باران، سرماست، گرماست. این سرما و گرما باعث میشه که امسال یه مقدار از این سنگ پوسته میکنه، سال دیگه یه مقدار دیگه، سال دیگه یه مقدار دیگه، کم کم فرسوده میشه و دیگه بارهای روی خودش رو نمیتونه تحمل کنه، زوار ساختمون از هم در میره. پس اونی که نگه میداره ساختمون رو طبیعت خود سنگه و طبیعت سنگ لولا عوامل دیگری اقتضاش اینه که همیشه باقی بمونه، ولیکن عوامل دیگر، این عالم عالم تزاحمه، عوامل دیگر هم در طبیعت هست، اینا با هم که دست دست هم میدن، نتیجهش این میشه که یه مدت معتدم بهی این ساختمان باقی میمونه. پس ساختمان هستی بخشش بنا نی، ساختمان این وضعی که داره معلول اجتماع اجزاه و اجزا هم که این خاصیت دارن خداوند متعال درش قرار داده. دست بنا یا پدر یا مادر، اینها همه علتهای موعد هستند، یعنی زمین سازند برای اینکه یه موجودی را خداوند متعال ایجاد بکنه. والا مادر کی میتونه بچه، مادری که چه بسا خودش زیبا هم نیست، یه بچه به اون زیبایی متولد میکنه؟ خب این زیبایی نداشت خودش، کجا آورد داد به بچه؟ و این هستی رو کی، هیچ مادری هم ادعا نمیکنه که من هستی رو دادم به این، او فقط به عنوان یک ظرفی که در اون ظرف این موجود میتونه از نباتی بمیره و گیاه به حیوان بشه، از حیوان بمیره و انسان بشه، این ظرف برای یه همچین موجودیه که میشه. در این ظرف انسان از نطفه میشه علقه، از علقه میشه مضغه، ولی اونی که این کارا رو میکنه مادر نیست، اون یه کسیست که از اول تا آخر موجوده. فخلقنا العلقه مضغه، ما علقه را مضغه میکنیم. و حتی در هر مثالی شما بگید هستی بخش، اینا نیستن که همون زراعت رو که شما فکر میکنید یک زارع میکاره بعد خودش میمیره این زراعت سبز میشه، اون کاری که زارع کرد فقط این دانه رو حرکت داد، از توی انبار آورد توی زمین قرار داد، ولی این که این دانه باز بشه بعد جوانه باد بکنه بعد جوانه بزنه بعد از زمین بیاد بیرون، اینا کاری کسی دیگه است. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، زارع حقیقی خداوند متعال، او از اول تا آخر بالای این هست. پس بنابراین اینا به خاطر اینکه علتهای موعد را علت خیال کردن، در بحث علیت خواهد آمد که علت موعد اصلا علت حقیقی نیست، زمین سازه برای اینکه علت حقیقی تأثیر خودش رو بکنه، معلول رو ایجاد بکنه، ولی این متکلم خیال میکنه اینا علت حقیقی هن، وقت میگه خب این علت از بین رفت، معلول چطور از بین نرفته؟ پس معلوم میشه که معلول فقط در پیدایشش احتیاج به علت داشت، در بقایش احتیاج نداشت. خب پس بنابراین اونی رو که ما میگیم اشیا به او احتیاج داره، اونو اصلا اینا غافلن ازش، بعیده هیچ انسانی از هستی بخش غافل باشه، به خصوص وقتی که وارد بحث ها شده. حالا ممکنه یک کسی خیلی در خود غوطه ور باشه و تنها همین تأثیر و تأثیرات مادی یعنی علل مؤده را در نظر، ولی یک کسی که اومده توی بحث و ثابت کرده که اشیا احتیاج به علت دارن، یعنی علت مفیز، یعنی اونی که هستی بهشون بده در فصل قبل، وقت چطور حالا اون میاد میگه که خب علت موعد فقط اشیا احتیاج دارن و علت موعد هم هیچ اشکال نداره که بین بره و معلول باقی باشه؟ نه، این مثال ها قرینه است بر این که در این مثال ها اینا علت واقعی را با علت موعد اشتباه گرفتن. الممکن محتاج الى علته بقاءا كما انه محتاج الیها حدوثا، ممکن احتیاج به علتش دارد در بقا همون طوری که نیاز دارد به علتش در پیدایش در حدوث. به چه دلیل؟ به دو دلیل. و ذلک، و این بیان این مطلب و استدلال بر این مطلب به خاطر دو جهت، یکی لان علت حاجته الى العله امکانه، برای اینکه علت نیاز ممکن به علت همون امکانشه، که امکان یه چیز نیست که یه آن باشه بعد نباشه، اللازم لماهیته، امکانی که لازم ماهیت ممکنه، و هیه محفوظتون معهو فی حال البقا کما انها محفوظتون معهو فی حال الحدوث، و این علت نیاز که امکان باشه محفوظ است با ممکن در حال بقا، همونطوری که محفوظ است با او در حال حدوث، یعنی امکان جایی نمیره، این شی همواره ممکن، یعنی هستی از ذات خودش نیست. فهو محتاج الی العلت حدوثاً، پس او احتیاج داره به علت هم حدوثاً و هم بقا. احتیاج به علت داره یعنی چه؟ یعنی مستفیض فی الحالین جمیعاً، یعنی در هر دو حال، هم در حال حدوث هم در حال بقا، کسب فیض میکند، یعنی یک کسی به او افاضه میکنه و این قبول میکنه اون فیض را، طلب میکنه اون فیض را. برهان آخر، ان وجود المعلول، برهان دیگر اینه که وجود معلول کما تکررت الاشارت و اله و سیجی و بیانو، همونطوری که قبلا چند بار بهش اشاره شده و بیان مفصلش بعدا در بحث علت و معلول خواهد آمد. خب وجود معلول چی؟ وجود معلول وجود رابط، چند بار اشاره شده که وجود معلول وجود رابطه، یکیش در همین بحث قبل و آخر بحث قبل. وجود رابطه یعنی چه؟ یعنی متعلق الذات بالعله، یعنی همه هستیش وابسته به علته. اینجا ذات در مورد وجود استعمال شده، دیگه به معنای ماهیت نیست. وجود معلول وجود رابطه متعلق است همه حقیقت وجود او به علت، متعلق به اوست یعنی وابسته به اوست، یعنی متقوم بها، یعنی قوامش به وسیله علته، از خود چیزی نداره. یعنی غیر و مستقل دونها، یعنی استقلالی نداره در مقابل علت. این یکی، علت هم یکی، این الف او هم با نه، فقط الف است و شعاعش، تجلیش، جلوش و این شعنش، ولی نه اینکه این یه چیزی است و به او مربوط، چیزی نیست پیش از ارتباط. پس وجود معلول وجودی است رابط که حقیقت وجودش وابسته به علته، متقوم به علته، استقلالی ندارد در مقابل علت. خب اگه اینه، فحاله فی الحاجت الی العله حدوثا و بقاء واحد، این مثل سوزن میمونه که از باب تشبیه معقول به محسوس رو پای خودش نمیتونه وایسه، اگه بخواد وایسه باید کنار یه دیواری باشه، کنار یه سنگی باشه، کنار یک آهنی باشه که او رو پای خودش وایسه، اینا بغل او تکیه بده این وایسه، ولی میفته. البته فقط مثال این میفته، بازم سوزن وجود داره، ولی معلول افتاده یعنی نیست. وجودی که رابط هست وابسته به علت، اگه علت نباشه یعنی این نیست، چون همون ارتباط اینو ایجاد میکرد. پس وجود معلول وجود رابطه، ذات و حقیقت و گوهرش وابسته به علت، متقوم به علت، استقلالی در مقابل علت نداره. فحاله فی الحاجت الی العله حدوثا و بقاء واحد، پس حال او در نیاز به علت، در پیدایش و بقا واحد، یعنی حالش فرق نمی کنه، به هر حال احتیاج به علت داره، چه در حدوث چه در بقا. یعنی ول حاجت و ملازمه، حاجت ملازم او، چون ربط بودن ملازم او، و ربط بدون مستقل معنا نداره. تو حقیقت وجود مستقل خابیده، وجود رابط خابیده که احتیاج داره به یک مستقل. رابط وابسته است، وابسته به چی؟ وابسته به هیچی، یعنی وابسته نیست، یعنی مستقل. اگر وابسته است باید همواره یه چیزی باشه که این به او وابسته باشه. پس اگر وجودش رابطه باید همواره علتش بالا سرش باشه. و قد استدلوا على استغناء الممکن عن العله في حال البقاء بامثله عامیه، استدلال کرده اند اونهایی که میگن نه در بقا احتیاج به علت نداره ممکن، برای این مدعای خودشون که مدعاشون بی نیاز بودن ممکن از علت در حال بقا، استدلال کرده اند برای این مدعا، یعنی برای این که بی نیاز است ممکن از علت در حال بقا، به مثالهایی عامیانه، به مثالهای عوام پسند، که مثال البناء و البنا، مثل این مثال، مثال بنا ساختمان و بنا ساختمانگر سازنده ساختمان، حیث ان البنا یحتاج فی وجودهی الی البنا، بنا احتیاج داره در وجودش به بنا، فقط در پیدایش، حتی تا ازا بناهو، تا اینکه بناهو سن بناان، غلط بناان، حتی ازا بناهو، تا اینکه وقتی او را ساخت، استغناان، دیگه بنا بی نیاز میشه از بنا فی بقائه، در بقائه. تا پیدایش احتیاج به علت داره، ولی پیدا که شد و محقق شد، سینما را از بالای همون ساختمانه پرتش کردن پایین و مرد، ولی ساختمانش باقی موند. پس معلوم میشه اشیا در حدوث فقط احتیاج به علت دارن، در بقا احتیاج ندارن. و رد و این رد شده به ان البنا لیس علتا موجدتا للبنا، همش به خاطر اینه که شما علت رو اشتباه گرفتی، اینا علت نیست، اینا موعدن، موعد یعنی اونی که علت حقیقی نیست، بنا نیست علت ایجاد کننده ساختمون، یه دونه مولکول خاک یا آبش نمیتونه ایجاد بکنه تا چه برسه به اینکه یه ساختمونش رو ایجاد کنه. بنا علت موجده بنا نیست، بلکه حرکات و یدهی علل معده لحدوث الاجتماع بین اجزاء البنا، بلکه حرکات دست او، که حرکات دست او البته معلول خود او، تا او هست دستش هم حرکت میکنه، وقتی نبود دیگه دستش حرکت میکنه. این حرکات دست او که معلول اوست علت معده است، نه علت واقعی، علت معده است برای پیدایش اجتماع بین اجزاء بنا، یعنی اجزاء بنا بخوان با هم جمع بشن دست بنا باید باشه، حرکت دست بنا باید باشه تا این سنگ ها حرکت کنند و بیایند. سنگ ها حرکت میکنند ولی وقتی که دست بنا حرکت بکنه، چه اینکه اون نطفه علقه میشه در صورتی که در رحم مادر باشه، نطفه رشد میکنه در صورتی که در رحم مادر باشه، اون جنین رشد میکنه، رشد مال اون جنینه، خاصیت اون جنینه، ولیکن در این زر اگه از تو رحم بیاد بیرون دیگه رشد نداره، اگه اون نطفه در از رحم اخراج بشه بیرون ریخته بشه دیگه رشد نداره. پس بنا علت موجده بنا نیست، بلکه او علت حرکات دستشه و حرکات دستش علت زمینه سازه، علت زمینه سازه نه علت هستی بخش، علت هایی هستن که زمینه درست میکنن برای اینکه اجتماع بین اجزاء بنا حادث بشه، چون حرکت دست او سبب میشه که سنگ حرکت کند، اون آجر هم حرکت کند، اون ملات هم حرکت کند، اون وقت اینا رو هم که قرار میگیرن جمع میشن، میشن اجزاء مجتمع، و اجتماع الاجزاء علت لحدوث شکل البنا، و این اجتماع اجزاء علت میشه برای پیدایش شکل بنا که این بنا به این شکل در میاد. ثم الیبوسه، بعد خشک بودن جنس اینها، این خشک بودن به همون اصطلاح قدیم میشه که قائل بودن به اینکه آب رطبه به طبعه و خاک خشک به طبعه، اون خشکی باعث بقاست، ولی چیز تر رو اگه برداری باش قالب بریزی و بعد بخوای باش ساختمون بسازی نمیشه، یعنی به جای اینکه گل بریزن تو قالب اگر بردارن آب بریزن تو قالب، قالبو که بردارن صاف میشه، با این نمیشه ساختمون بسازی، اون چون خشکه، این طبیعت خشک علت است برای بقای این بنا، ولی تا کی؟ مدتن یعتد به ها، این شی اگه با سنگ با خاک با این اجزای خاکی یا اونایی که اجزای خاکیشون بیشتره به هر حال یبوستشون غالبه و رطوبتشونه، با اینا بردارن ساختمون بسازن، این ساختمون یه مدت متنابهی باقی میمونه، ولی اگه با چیزای رطب بخوان بسازن یه آنم باقی نمیمونه. پس این طبیعت خود این اشیا، یعنی یوبس بودن، یابس بودن اونها، علت برای بقاء ساختمان است مدت متنابه. پس بنا چه کاره شد؟ بنا فقط یه علت موعد شد، و همه این یوبوست و اینا رو کی داده؟ خداوند متعال به این هستی داده، یعنی این هستی رو او ایجاد کرده با این خاصیت. پس بنابراین علت مفیز کس دیگره و اینها همه حرکاتی که در عالم انجام میشه همش علل معده است. بعدن خواهد آمد که در عالم ماده اصلا علیت حقیقی یک مادی نسبت به مادی دیگر وجود نداره، هیچ امر مادی علت حقیقی برای امر مادی دیگر نیست. خاتمتون میفرمان که وجوب و امکان و امتناع رو در این مرحله بحث کردیم، امتناع تکلیفش روشنه. امتناع، البته اینا همه پیش از این که حالا تکلیف اینا روشن کنیم، همه اینها ماده هستن، قبلا توضیح داده بودیم. ماده یعنی کیفیت نسبت، یعنی اگه یه چیز رو موضوع قرار بدی، یه چیز رو محمول قرار بدی، نسبتی بین اون موضوع و محمول که برقرار شد، اون نسبت از یکی از سه حال خارج نیست. اون نسبت یا متصف است به کیفیت ضرورت، یعنی نسبت نسبت ضروری است، یا نسبت نسبت امکانی است، یا نسبت نسبت امتناعی است. گفتیم البته این راجع به هر محمولی و هر موضوعی میاد، ولیکن اونی که در فلسفه مطرحه محمولی است که وجود باشه و موضوعش مفاهیم و ماهیات. میگیم الله تعالی مفهومی موجودون، بین الله و موجودون رابطه هست، رابطه هم به نحو کیفیت این رابطه ضرورته. به کیفیت نسبت میگفتیم چی؟ ماده قضیه. که اگر این کیفیت نسبتی را که ماده قضیه رو تشکیل میده در ضمن یک لفظی بیان بکنن یا به صورتی در ذهن تصورش بکنن، اون میشه اسمش جهت. حالا یا جهت معقوله یا جهت ملفوظه. شما امکانو که تصور بکنی میشه جهت، به لفظم بیاری بگی بل امکان، میشه جهت. ولی پیش از این نسبت یک کیفیتی داره، شما باشی، تصور کننده باشه یا نباشه. تصور کننده که هست، تصور کرده باشه یا تصور نکرده باشه، این محمول با موضوع نسبت داره و خود اون نسبت یک کیفیتی فی نفس الامر داره. اون کیفیت فی نفس الامر رو بهش میگن چی؟ ماده. پس ماده کیفیت نسبت است فی نفس الامر. این کیفیت نسبت آیا خودش در خارج موجوده یا در خارج موجود نیست؟ گفتیم البته در فلسفه فقط به اونی کار دارن که موضوع ماهیت و مفهوم باشه و محمولم وجود. مثلا میگیم که الانسان موجودون بل امکان، الله تعالی موجودون بستر. الانسان موضوع، موجود، محمول، بینشون نسبتی هست. این نسبت به چه نحو است؟ به نحو امکان. یعنی وجود با انسان رابطه داره ولی به نحو امکان، یعنی میشه داشته باشه میشه نداشته باشه. نه وجود برایش ضرورت داره و نه عدم وجود برایش ضرورت. الله تعالی موجودون، اون موجود با الله رابطه داره ولی نحوه رابطه ضرورته، یعنی باید این محمول برای موضوع باشه، این رابطه باید برقرار باشه. خب حالا صحبت درباره اینه که آیا این مواد وجود خارجی دارن یا در خارج موجود نیست. ایشون بفرمان که وجوب و امکان در خارج موجود، ولیکن امتناع، البته تکلیفش روشنه، امتناع در خارج موجود نیست. امتناع یعنی نیستی، یعنی اونی که نیستی برایش ضرورت داره، خب یعنی نیست در خارج دیگه، اون که تکلیفش روشنه. و اما وجوب و امکان رو میفرمان در خارج هست. خب به چه دلیل در خارج هست؟ میفرمان برای این که شما وقتی میگید الله تعالی موجودون بل وجوب، یعنی به ضرورت، یا انسان موجودون بل امکان، این یه قضیه هست، یعنی قضیه است دارای جهت، قضیه موجه هست دیگه. قضیه موجه اونه که موضوع داریم و محمول داریم و نسبت داریم و بعدم کیفیت نسبت رو هم بیان کردیم. خب این قضیه موجهه صادق هست یا نیست؟ فرض میکنیم قضیه باشه صادق، مثلا این دوتا قضیه که ما فرض کردیم، الله تعالی موجودون به ضرورت، الانسان موجودون بالامکان. خب این قضیه ها صادقه. صدق قضیه به اینه که مطابق باشه با چی؟ با خارج. پس این قضایا خارج دارن، که مطابقن با او. خب خارج دارن، یعنی فقط موضوعشون و محمولشون در خارج است و نسبت یا چیز دیگه هم هست. میفرمان این کاملا مطابق با واقعه یا یه مقدارش مطابق با واقعه. اگه این قضیه همش مطابق با واقعه، به تمامه مطابق با واقعه، پس باید کیفیت نسبتش هم در خارج موجود. یعنی موضوع باید موجود باشه، محمول باید باشه، نسبتش باید در خارج موجود باشه، علاوه بر همه اینا باید کیفیت نسبت هم که همون وجوبه یا امکانه اونم در خارج موجود تا بشه این قضیه صادق به تمامه، و الا به تمامه صادق نخواهد شد. خب امکان در خارج هست، وجوب هم در خارج هست. خب امکان و وجوب یه وجود مستقلی دارن، یعنی خداوند متعال یه وجود داره، وجوبش هم یه وجود دیگری کنارشه، وجوب خب برنامه شد موجود باشه. وجود خدا یک وجود، وجود این وجوبه هم یک وجود. یا مثلا ما که میگیم وجودمون ممکنه امکان داره، وجود ما یک وجود، امکان وجود ما هم یه وجود مستقل داره. فرمان نه، ما که میگیم موجود در خارجه، نه به وجود منحاز مستقل، بلکه موجود است به وجود منشأ انتزاعش، یعنی همون وجوده که موجوده، از اون وجوده وجوب انتزاع میشه و همون وجوده متصف میشه به وجوب. از وجود ممکن امکان انتزاع میشه و همون وجود ممکن متصف میشه به امکان. به تعبیر دیگه امکان و وجوب معقول ثانیه فلسفی هستند. معقولات ثانیه دو قسمه، معقولات ثانیه من، یه معقولات اولا داریم. معقولات اولا یعنی اون ماهیات که در خارج موجودن ما تصور میکنیم، رنگ در خارج موجود تصور میکنیم، انسان در خارج موجود تصور میکنیم، شجر در خارج موجود تصور میکنیم. این وقتی تصورش کردی به صورت کلی میشه معقول. معقول یعنی اون چرا که با عقل درک شده، عقل بعدن خواهد آمد، یعنی اون نیرویی که در انسان هست و کلیات رو درک میکنه، یعنی مفهوم انسان رو درک میکنه ها، نه اینکه زید. وقتی شما زید و عمرو و بکر و تقی و نقی و ده تا درک کردید، اون وقت ذهنتون آماده میشه برای اینکه یه مفهوم کلی درک بکنه، و اون مفهوم کلی مفهومی است که جامع است بین همه این ده نفر. همه اینها موجود زنده هستند، همه اینها احساس دارن، همه اینها درک دارن، یعنی انسان، یعنی همون جو هرانزو ابعاد ثلاثه نام حساس و متحرک بالاراده ناطق. اون چه که درک میشه با عقل میشه معقول، یعنی عقل درک کرده معقول، یعنی اینوش میگن معقول اولا. ولی معقولات ثانیه اونایی هن که دو نوع هن، یه نوع هم معقولات ثانیه منطقیه. معقولات ثانیه منطقی اونایی است که نه خارج به اونها متصف میشه و نه در خارج عارض چیزی میشه، همش مال تو ذهنه. مثل این که میگه انسان کلیه، شما باید اول انسان تصور کنی تا در مرتبه بعد کلیت رو برای او تصور کنی. پس کلیت معقول شماست. خود مفهوم کلیون یعنی ما یم لا یم تن فرستاد غیالا کسری، این یه مفهومه معقول شماست، یعنی شما اینو درکش میکنید به صورت کلی. لذا کلیون هم مثل انسانه، همونطوری که انسان قابل انطباق بر کسرینه، کلیون هم قابل انطباق است بر کسرین، بر انسان و حیوان و کتاب و میز و اینا، همه مفاهیمی هستن که کلیون. ولی کلیون عارض به چی میشه؟ عارض به مفهوم، چون مفهوم ان امتنع فرض و صدقهی علا کثیرین فجزئیان و الا فکلیان. خارج جزئی و کلی نداره، جزئی و کلی هر دو صفت مفهوم هم. پس بنابراین عروض این معقول یعنی کلیون در ذهنه، چون بعد عارض چی بشه؟ مفهوم بشه. مفهوم وجودی در خارج از ذهن که نداره، مفهوم یعنی اونی که فهمیده شده، یعنی اونی که تو ذهنه. پس بنابراین عروضش در ذهنه و همین شیء ذهنی هم متصف میشه به این، اتصافش هم در ذهنه. یعنی میگیم این انسان تو ذهن من کلیه، انسان در خارج کلی نیست. پس بنابراین اینا رو میگن معقولات ثانیه منطقی، یعنی چیزایی که باید اول یه چیزی تعقل شده باشه تا اونا تعقل بشن. شما باید انسان تعقل بکنی تا کلیت، جزئیت، ذاتیت، جنس بودن، فرد بودن، اینا نوع بودن، اینا تعقل بشن. معقول ثانیان و عروض و اتصافشون هر دو در ذهنه، یعنی عارض یه چیزی میشن در ذهن و اون شیء ذهنی هم به اینها متصل میشه. ولیکن یه سری معقولات، یعنی یه مفاهیم کلی داریم که اینها عروضشون در ذهنه، یعنی خودشون یه وجود خارجی ندارن که عارض بشن به یه وجود دیگری. اگر میگیم این عارضه به اون شو در ذهنه، یعنی ذهن دو چیز تصور میکنه، تحلیل میکنه وجود را، میگه این وجود واجب است، نه اینکه در خارج وجودی باشه بیاد عارضه به چی بشه؟ به وجود. در خارج وجود خودش یه وجود مستقل نداره، بلکه ذهن هر وجودی که تصور میکنه یا از او در مقام تحلیل امکان در میاره یا وجود در میاره. پس وجود و امکان را ذهن با تحلیل خودش در میاره و حمل میکنه بر اون وجوده، میگه این وجوده واجبه، این وجوده ممکنه. پس عروضش در کجاست؟ در ذهن. ولی اتصاف در خارجه، برای اینکه از همین وجوده در آورد دیگه. وجود در خارج هست، پس این وجود متصف است به وجود، صفت وجود رو داره، ولی نه به این نحو که وجود به او عارض شده باشه. به اینها که خارج به اونها متصف می شود ولی عروضشون در خارج نیست، به اینا میگن معقول ثانی فلسفی. میفرمان وجوب و امکان اینطوره. وجوب و امکان یه چیزهایی نیستن که خودشون وجود منحاز مستقل داشته باشن، ولی خارج به همون وجود خارجیش متصف میشه به وجوب، متصف میشه به امکان. و معنای معقول ثانی فلسفی همینه، یعنی یک چیزی که خارج به او متصف میشه در حالی که عروضش در خارج نیست، عروضش در ذهن، یعنی ذهن دو تا چیز تصور میکنه و این رو عارض او میدونه، این رو محموله بر او میدونه. میفرمان که این نظر ماست که پس بنابراین وجوب و امکان در خارج هست ولی نه به وجود منحاز مستقل، خودش وجود مستقلی نه. ولی بعضی گفتن نه خیر آقا، وجوب و امکان در خارج هست به وجود منحاز مستقل. یعنی اگه میگیم خداوند متعال موجوده، وجود داره، وجوبش هم وجود جدایی داره. اگر میگیم انسان ممکنه، انسان موجود است بالامکان، انسان موجوده، امکانش هم وجود جدایی داره. شما فرمان این حرف خیلی موهونتر از آن است که اصلا متعرضش بشیم. ولا یوق به آبه، معلومه که وجود دیگه خودش یه وجود مستقلی نه. این نظر ما، اونم نظر مخالفین ما. بعد میفرمان این همه که گفتیم ما بنابر این است که موضوع چی باشه؟ ماهیات و مفاهیم باشه، وجود برش حمل بشه، اون وقت یه کیفیت نسبت، نسبتی بینشون باشه و کیفیتی داشته باشه اون نسبت، کیفیت نسبت یا وجوب باشه یا امکان. وقتی گفتیم اون وجوب و امکان در خارج موجوده، ولیکن وجوب و امکان علاوه بر این که کیفیت نسبتن، علاوه بر این گاهی وصف خود وجود واقع میشن. میگیم وجود واجب، وجود ممکن، وجودی که این چنین صفت داره واجبه. اگر امکان و وجوب را صفت ماهیات قرار ندادی، صفت مفاهیم قرار ندادی، صفت وجود قرار دادی، وقت دیگه امکان به معنای استواء نسبت نیست. امکان به قبلا به معنای استواء نسبت بود، یعنی این شی مساوی است نسبتش به وجود و عدم. ولی اگه بخوایم بگیم وجود ممکنه، وجود آیا میشه مساوی باشه نسبتش به وجود و عدم؟ وجود اگر قابل این باشه که نسبت داشته باشه با عدم، یعنی قابل این است که سلب شی بشه از نفس. یعنی وجود وجود نباشد و سلب شی از نفس محاله. پس وجود قابل اتصاف به وجود و عدم هر دو نیست، بلکه وجود موجود است به ضروره. پس بنابراین امکان اگر صفت وجود واقع میشه به معنای استواء نسبت نمیتونه باشه، محاله به اون معنا باشه، به معنای فقر وجودی. میگیم این وجود ممکنه، یعنی این وجود وجود ربطیه، وجود وابسته، وجود فقیره. و اون وجود رو میگیم واجبه. وجود واجب، وقتی واجب صفت وجود واقع شد، اگر به معنای ضرورت وجود باشه که خب هر وجودی اون وقت واجبه، چون هر وجودی ضرورت داره براش وجود، هر وجودی موجود است به ضروره. چطور فقط به واجب میگیم واجب، به اون وجود خاص میگیم واجبه؟ پس اون وجود به این معنا نیست، اون وجود به معنای شدت وجوده. اگه این وجود امکان به معنای ضعف وجود، فقر وجوده، وجوب هم به معنای شدت وجود، لایتناهی بودن وجوده. وقتی گفتیم وجود واجبه، پس وجوب و امکانی که صفت وجودات واقع شوند معناشون غیر اون معنا. وجوب به معنای شدت وجود میشه و امکان به معنای ضعف وجود. و بنابراین میفرمایند که موجودن در خارج، چون وصف وجود، و خارج از ذات اون وجود نیستن. این فرمایشی ایشون. خوب این عبارت رو بخونیم، اون وقت اگه رسیده ما عرض کرد. خاتمت قد تبین من الابحاث السابقه ان الوجوب والامکان والامتناع کیفیات ثلاث لنسب الغذایا. از بحث‌های گذشته روشن شد که وجوب و امکان و امتناع سه کیفیتن برای نسبت‌های قضایا. یعنی قضیه که داریم نسبتی دارد، کیفیتی داره اون نسبت، نحوه‌ای داره اون نسبت. نحوه اون نسبت یا ضرورت است یا امکان است یا امتناع. یعنی این محمول که با موضوع رابطه داره یه وقت به نحوه ضرورت رابطه داره، به نحوه یعنی ضرورت نحوهش میشه دیگه، یه وقت به نحو امکان رابطه داره، یه وقت هم به نحو امتناع که قبلا توضیح داده شد. این که روشن شد، میگه وقت تبین من الابحاث السابقه، یکی اون یکی هم این که ان الوجوب و الامکان امران وجودیان، و این که وجوب و امکان دو امر وجودی هن. چرا دو امر وجودی هن؟ برای این که مطابق است قضایایی که موجه به این دو هست، یعنی اینا جهتشه که قضیه میشه موجه و اینا میشن جهت، موجه است به وجوب و امکان، مطابق است اون قضايا با خارج. چطور مطابقه؟ مطابقت هم تامه، کاملا مطابقه. کاملا مطابقه یعنی چه؟ یعنی به ماله ها من الجهه، یعنی با جهتش. نه تنها موضوعش و محمولش و نسبتش مطابقه، جهتش هم مطابقه، یعنی قضیه صادق است به تمامه. خب اگر مطابقه با واقعه، یعنی خارج داریم یه چیزی که این امکان مطابقه با اون امکان خارجی، اون رو نشون میده. انسان در خارج داریم که این انسانی که موضوع واقع شده انسان خارجی، وجود در خارج داریم وجود خارجی نشون میده، نسبت در خارج داریم که قبلا هم اثبات میکردن وجود نسبت را از همین راه بود، که این نسبت توی ذهن نسبت خارج رو نشون میده. حالا میفرمایند کیفیت نسبت هم باید در خارج موجود باشه تا این قضیه مطابق باشه با خارج به تمامه. پس مطابقت تامه داره، یعنی با جهتش. فهما موجودان، پس وجوب و امکان موجودند. البته لکن به وجود موضوعهما، لکن موجودن به وجود موضوعشون، یعنی موضوعشون که موجوده، موجودن خودشون یه وجود منحاز مستقل داشته باشن، لا به وجود منحاز مستقل. یعنی وقتی میگیم انسان ممکنه، وجود امکان به همون وجود انسانه. وقتی میگیم واجب تعالی واجبه، الله تعالی واجبه، وجود وجوب به وجود همون الله تعالی است، خودش یه وجود مستقلی نداره. فهما کسائر المعان الفلسفیه، پس بنابراین این وجوب و امکان مثل بقیه معانی فلسفی است از وحدت. اگه میگیم میشه واحده، وجودش یه چیز نیست، وحدتش یه وجود دیگه داشته باشه، وحدتش همون چیزیست که از همین وجود انتزاع میشه. اگه میگیم اینا دوتان کثیرن، کثرت یه چیزی نیست غیر این دوتا، همین دوتا بودن کثرت ازش انتظار میشه. مثل سایر معانی فلسفیه که باعث وحدت و کسرت یا قدم و حدوث میگیم، این وجود واجب قدیمه نه وجودی دارد و قدیمی بودن هم یه صفتی است برای او، آرزو بر او. یا وجود زید حادثه یعنی وجودی داره و حدوث هم یه رنگیه بهش دادن. یا این موجود بالقوه است، هسته درخت بالقوه است و درخت درخت بالفعله. بالقوه بودن یه رنگ نیست، یه چیزی زائد بر وجودش نیست، همین وجودش ازش انتظار میشه بالقوه بودن و بالفعل بودن در مورد درخت. یا علت یا معلول از این طور چیزها و غیره ها مثل علت و معلول. فهما مثل سایر معانی فلسفیه اوصاف وجودیه، اینا وصفهایی هستند وجودی. موجودتون للموجود المطلق، که اینها موجودن، این اوصاف برای موجود مطلق، هستی مطلق این صفات رو داره. به معنا یعنی اینا موجودن برای موجود مطلق یعنی چه؟ یعنی اینا یه چیزی هستند که موجود مطلق این هست ها را داره، یعنی خودشون هستی دارن؟ نه، به معنا کون الاتصاف به ها فی الخارج و عروضها فی الذهن. به این معنا که اتصاف به این اوصاف، به این اموری که گفتیم مثل وجوب، امکان، وحدت، کثرت، اتصاف به این ها در خارج است ولی عروضشون در خارج نیست، یعنی یه چیزی نیستن که در خارج بیان عارضه به چیزی به وجود بشن، عروضشون در ذهنه و اینا همونایی هستن که مسما هستن به معقولات ثانی به اصطلاح. یعنی دوئیت مال تو ذهنه، عارض و معروض مال تو ذهنه، در خارج هستی بیش نیست. و ذهب بعضهم به این که وجود با امکان موجودین فی الخارج. اجازه بده تا فیلم اجازه بهمون میده بخونیم که ما امروزم تعطیل کردیم و امروزم. بعضی ها رفتن به سوی این قول که وجوب و امکان موجودن در خارج به وجود منحاز مستقل، گفتن وجوب و امکان جدا وجود دارن. ولی یعبه به میفرمان به این قابل اعتنا نیست، وجوب و امکان وجود جدایی ندارن. هازا فی الوجوب و الامکان، این همه ای که گفتیم که در خارج موجودن ولو اینکه وجود مستقلی ندارن در وجوب و امکانه. و اما الامتناع فهو امر عدمیون بلاره، اون بدون شی امر عدمیه، یعنی لازم ضرورت داره براش عدم، یعنی نیست دیگه. هازا کلهو به نظر الاعتبار العقل الماهیات و المفاهیم موضوعات للاحکام، اینها همه بر این اساس است، با نظر به این است که می شمارد عقل ماهیات را در اونجایی که امکان را هم میکنیم، امکان را بر اشیاء ماهیت دار هم میکنیم، و مفاهیم در اونجایی که وجوب را هم میکنیم، میگیم الله تعالی موجودن، چون الله ماهیت که نداره، یه مفهومی را موضوع قرار میدیم و میگیم واجب. این همه به نظر به این است که ماهیات و مفاهیم را عقل موضوع برای احکام قرار میده، میشمارد. همه به نظر به شمردن عقل است ماهیات و مفاهیم را موضوعات احکام. و اما به نظر به این که وجود موضوع احکام باشه حقیقتاً لاصالته، چون او اصیل است، فالوجوب دیگه به معنای ضرورت الوجود نیست. فالوجوب کون الوجود فی نهایت شده، وجوب عبارت است از بودن وجود در نهایت شده، یعنی قائم به نفسه، مستقل فی ذاته، علل اطلاق، یعنی استقلال علل اطلاق داره، نه اینکه نسبت به معلولش مستقله ولی یه علتی بالاترش هست که نسبت به او رابطه، نه مستقل علل اطلاقه. کما تقدمت الاشارت الی در بحث واجب که میگفتیم واجب ماهیت نداره، بعد گفتیم واجب است من جمیع الجهات اونجا. ولی امکان، پس اگر وجود را موضوع قرار بدی وجوب معناش اونه، امکانم معناش اینه کونه متعلق نفس به غیره، امکان معناش اینه که وجود وابسته است حقیقتش به غیرش، ذاتش به غیر، متقبم ذات است به سوا، قوام ذاتش به غیرشه، مثل وجودی که ماهیات دارن، وجود ماهیات اصل وجودشون وابسته به غیره. اگر این طوری در نظر بگیریم، یعنی وجوب و امکان را صفت ماهیت قرار ندیم، صفت مفهوم قرار ندیم، صفت وجود قرار بدیم، فالوجوب و الامکان وصفان قائمان بالوجود، بنابراین وجوب و امکان دو وصفند که قائمان به وجود، وجود این دو وصف داره، یا شدید است یا ضعیف. قائمه به وجودن نه به این معنا که اونا یه چیزی هن وجودن یه چیزی، یعنی غیر و خارجین من ذات موضوع ایهما، خارج نیست از ذات موضوعشون، موضوعشون ذاتش وجوده، اینم همونه، نه اینکه یه چیزی باشه غیر او و بر او هم بشه، به این معنا. یعنی همونی که قبلا توضیح دادیم، وجوب و امکان دو وصفند که قائمند به وجود، نه اونطوری که رنگ قائم است به جسم، بلکه به این معنا که خارج نیستند از ذات موضوعشون. یعنی از این وجوده وجوب انتزاع میشه، وجوب شدتش از خود همون وجوده، ضعفش از همون خود وجوده، نه اینکه ضعف یا شدت یه وصفی باشه غیر وجود و عارض شده باشه به وجود. این توضیح فرمایش ایشون. ولی به نظر این فرمایشات یه جاش خللی هست، حالا فکر بکنید ببینید به نظرتون میاد، اگر نه در بحث آینده انشاءالله توضیح. السلام علیکم و رحمت الله.